سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده که محدودیت‌های وضع شده بر مهاجرین افغان در پاکستان دسترسی آنها به خدمات اساسی و منابع درآمد را به شدت محدود کرده و بسیاری از خانواده‌ها را با بحران‌های جدی اقتصادی روبرو ساخته است. بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه در وبسایت ریلیف وب وابسته به دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا منتشر شده، افغان‌های ساکن اسلام‌آباد، راولپیندی و مناطق اطراف آن از جمله تک از افزایش موارد اخراج از خانه ها، آزار، اذیت و دستگیری و اخراج از سوی پلیس شکایت دارند. بر اساس اداره UNHCR در سال 2025 میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگشتانده شدند که از جمله بیش از 154,000 تن اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از جمله بازگشت کنندگان دارندگان کارت‌های PUR، ACC و همچنان افراد بدون اسناد شاملند. این سازمان تعداد مجموعی افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی می‌کنند حدود 2 میلیون تن اعلام کرده. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از کشورها خواسته که از قانونمند شدن تبعیض جنسیتی یا آپارتاید به حیث جنایت علیه بشریت حمایت کنند. بنت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که همزمان با آغاز بحث‌ها در نیویورک در مورد کنوانسیون جرایم علیه بشریت، او به گروه کاری مربوط به مسائل تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران پیوستند. در این حال نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که امور آن توسط نصیر احمد فائق، یک مقام سابق حکومت جمهوری مخلوع اداره می شود، اعلام کرده که در کمیته مقدماتی سازمان ملل متحد بر نیاز فوری به مجازات ها و پیشگیری از جرایم علیه بشریت تاکید کرده. همچنین در ماه میزان سال جاری ده‌ها فعال و نهاد شناخته شده حقوق زنان و حقوق بشر از سراسر جهان در یک نامه سرگشاده از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جرایم علیه بشریت درج کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بار دیگر تاکید کرده که هنوز هم گزینه حمله بر ایران روی میز قرار دارد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در قصر سفید همچنین گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی قصد داشتند 837 معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او ایران این اقدام را انجام نداد. رئیس جمهور آمریکا گفته که به مقامات ایران اعلام کرده که اگر این افراد اعدام شوند برای آنها پیامد بد خواهد داشت و با هشدار او ایران از اعدام معترضان خودداری کرده. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که نمی‌داند در آینده مقامات ایران چه اقدامی خواهند کرد، اما فعلا از اعدام این افراد صرف نظر شده. مقام‌های اوکراین می‌گویند که در نتیجه حملات گسترده روسیه بر کیف، پایتخت این کشور ساختمان‌های مسکونی و زیربناهای انرژی هدف قرار گرفتند. این حملات روز سه‌شنبه همزمان با موج سرمای شدید انجام شد که به گفته ویتالی کلیچکو، شهروالی کیف، باعث شد هزاران ساختمان مسکونی با قطع به آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفته که این حملات واکنش به حملات اوکراین بر اهداف ملکی در خاک روسیه است، اما اوکراین همواره هدف قرار دادن افراد ملکی روسی را رد کرده. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال، تیم افغانستان امروز تیم تانزانیا را با تفاوت 9 ویکت شکست داد. تیم تانزانیا با برنده شدن در قرعه بیتنگ یا توبزنی را انتخاب کرد و 85 دوش را با از دست دادن همه بازیکنانش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن توانست این هدف را در اوور 12 تعقیب کند. این سومین بازی و سومین پیروزی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در این جام است. این جام جهانی به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا برگزار می شود و دیدار نهایی آن در 6 فوریه انجام خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده. از یک خبرنگار زن و فعال جامعه مدنی افغان مقیم پاکستان هم بشنوید.
مهاجران افغان بدون حمایت موثر رها شده و در بین فشارهای شدید دولت میزبان و بی‌توجهی جامعه جهانی قرار دارد.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های ناامنی انرژی برق در منطقه روبروست.
متاسفانه که ما روزانه از طرف روز 2 ساعت و از طرف شب 3 ساعت برق داریم و ای تایمایی هم که برق میاد تایمی نیست که استفاده مؤثر از او صورت بگیره.
وضعیت کاغذپران بازی در زمستان امسال در افغانستان به ویژه در شهر کابل چگونه است؟
امسال گذی پران بازی نیست که اقتصاد ها ضعیف است، سیشکه ضعیف اکرام نیست که جگرهای کل خونه است. در این وقت مردم با مشکل خرچ خانه را پیدا میکنه، هیچ دیگه نمیشه با چدا وقت و افضله و پتیش نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با ابراز نگرانی گفته که وضع محدودیت های شدید بر گشت و گذار پناهندگان افغان در پاکستان بسیاری از خانواده ها را با بحران های جدی مالی روبرو ساخته. بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده است که محدودیت‌ها بر گشت و گذار زندگی مهاجران افغان در پاکستان را با بحران‌های جدی مالی مواجه ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 20 جنوری در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته که این محدودیت‌ها دسترسی پناهندگان افغان به خدمات و زندگی روزمره در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش همچنان آمده که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پلیس در اسلام آباد، راولپندی و شهرهای اطراف مانند ارتک افزایش یافته است. شماری از پناهندگان افغان نیز میگویند که از ترس بازداشت و اخراج حتی قادر نیستند از خانه هایشان بیرون شوند و کسب و کارشان کاملا متوقف شده است. با گفته آنان در شرایط کنونی فصل زمستان بازگشت به افغانستان ناممکن است، آن هم در حالی که در کشور خود هنوز سرپناهی ندارند. یک دکاندار افغان در بازار برده شهر پشاور به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه استاده و افغان ها را بازداشت میکنند، حتی به خانه ها میروند و پلیس های زن نیز همراهشان است. در چنین وضعیتی دکان های ما را نیز کسی نمیخرند و حتی پول اجناس ما را نمیدهند. در آن سو در وطن وضعیت همان گونه دشوار است. ما در آنجا خانه نداریم و زمستان است، زندگی در خیمه ممکن نیست، زیرا با خود کودک داریم.
شمار دیگر از پناهندگان افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت مشابه شکایت کرده و خواستار آن شدند که پاکستان با آنان بر اساس قوانین بین المللی پناهندگی برخورد کند. بر بنیاد معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در سال 2025 بیش از 1,100,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که همچنان تسهیلات مربوط به آموزش، صحت، آب و سایر خدمات اجتماعی در کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا در حال حاضر به مقام‌های محلی سپرده شده است، اقدامی که محیط فعالیت‌های بشردوستانه در این ایالت را به گونه اساسی تغییر داده است. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های از قطع آب، برق، خدمات صحی و سایر تسهیلات اساسی در شمار از کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا منتشر شده است. بریال میاخیل، مسئول شورای سرتاسری پناهندگان در خیبر پشتونخوا، میگوید که تمامی تسهیلات در کمپ‌های پناهندگان قطع شده و در نتیجه افغان‌ها ناچار به استفاده از آب‌های آلوده شدند.
مکاتب را بسته کردند. کودکان سرگردان و بی سرنوشت در کوچه ها می گردند. آب را قطع کردند و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. مردم آبهای آلوده می نوشند که در نتیجه آن بیماری ها گسترش یافته است. مردم حتی توان پرداخت کرایه را ندارند. در وطن سرپناه ندارند و طالبان نیز توجه کافی نمی کنند. همه این مشکلات پناهندگان افغان را با وضعیت بسیار دشوار روبرو ساخته و بسیاری از مردم را دچار مشکلات روانی کرده است.
این در حالی است که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری از افزایش موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با پناهندگان افغان در پاکستان خبر داد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان از پاکستان خواسته است که با آزار اذیت، سرکوب و بازداشت پناهندگان افغان پایان دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار نیز خواستار روی دست گرفتن اقدامات عاجل برای حفاظت از حقوق پناهندگان شده و هشدار داده است که در صورت عدم مداخله وضعیت مالی و بشری خانواده های افغان بیش از پیش وخیم خواهد شد.
در گزارش همکارم سنا کاکل شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود گفته که محدودیت ها بر گشت و گذار مهاجرین افغان دسترسی آنها را به خدمات اساسی در پاکستان تحت تاثیر قرار داده. در این مورد ساعت قبل با یک خبرنگار زن و فعال جامعه مدنی افغان که در پاکستان مهاجر است صحبت داشتم. نخست در مورد وضعیت مهاجران افغان به ویژه مهاجران زن پرسیدم.
سلام به شما و شنونده های شما، آرزو دارم که صحت و سلامت باشن. در پاکستان ما با محدودیت ها و چالش های زیادی روبرو هستیم که مهمترین مشکل ما نداشتن ویزا است و این باعث شده که ما زمانی که مریض میشیم به دکتر مراجعه کرده نتوانیم، از آموزش محروم هستیم و مثل قبل نمیتونیم که به کورس های حضوری اشتراک کنیم و حتی به شمول خودم یا بانوان را اطلاع دارم که قبلا به فروشگاه یا خیاطی ها که اونجا اجرای وظیفه میکردن و یک دستمزدی برشان تنظیم میکردن، از اونا هم محروم هستن و توسط اونمو دستمزدی یا کارهای روزمریشان میتونستن که کرای خانه شان را پرداخت کنن، اما امروز همگیشان محروم هستن و به دلیل از اینکه بازداشت نشن و بعد از آزار اذیت پلیس اخراج اجباری نشن، اینا همگیش این ترس و ناامنی ما باعث شده که فشار روانی ما را شدت ببخشه و هزینه های زندگی ما بالا رفته، منابع درآمد ما بسیار محدود شده و این وضعیت نه تنها در خانواده ما، در بسیاری از خانواده ها باعث شده که فقر و ناامنی غذایی را ایجاد کنه.
چی فکر میکنین اگر شما و فعالان مثل شما به افغانستان اخراج شوند، با چه پیامدهای احتمالی روبرو خواهند شد؟
به نظر ما اگر ما یا فعالانی مثل ما به افغانستان اخراج شویم، مطمئن هستم که با پیامدها و چالش‌های بسیار خطرناکی روبرو میشیم. فعالان مدنی، خبرنگارا، زنای معترضه که در افغانستان با تهدید مستقیم و بازداشت، شکنجه و حتی خاموش سازی صدایشان مواجه هستند که امروز همگی شاهد هست که دو خبرنگار ما به زندان طالبان هستند که حتی برایشان دادخواهی میکنیم، تا هنوز آزاد نشدند و برای زنا اخراج اجباری به معنای محرومیت کامل از تحصیل و کار و حضور اجتماعی است و برای فعالانی که البته به شمول خودم، این اخراج به معنی عزیز که آزادیش از دست بوده، امنیت شود تا جانش، و در واقع اخراج اجباری ما را از یک بحران انسانی به یک فاجعه انسانی سوق می‌کند.
عملکرد سازمان ها و نهادهای بین المللی مانند کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در زمینه کمک با مهاجرین افغان در پاکستان چگونه بوده؟ آیا شما در زندگی خود تأثیری از تلاش های این نهادها را احساس کردین؟
خب نهادهای بین المللی مثل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بعضی اقدامات را انجام داده که مثل ثبت نام مهاجران بوده یا ارائه کمک های محدود بوده، اما این تلاش ها به پاسخگویی یا به وضعیت دشوار مهاجران افغان در پاکستان کافی نبوده و نیست، به خاطر از اینکه کمک های محدود و مقطعی شامل هم مهاجران نمیشد، اکثریت اونا بی بهره موندن، اکثریت خانواده ها که خودم شاهد هستم از این کمک ها مستفید نشدن و حتی در زندگی شخصی خودم از این کمک ها کدام بهبودی در زندگی مشاهده نکردیم و خلاصه میخوایم که در آخر بگویم مهاجران افغان بدون حمایت موثر رها شده و در بین فشارهای شدید دولت میزبان و بی‌توجهی جامعه جهانی قرار داره.
مصاحبه با یک خبرنگار زن و فعال جامعه مدنی افغان مقیم پاکستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های ناامنی انرژی در منطقه روبروست. این نهاد در ویدیویی که امروز در شبکه X یا توییتر سابق منتشر کرده افزوده که تفاوت قابل توجه بین میزان تولید برق و مصرف در افغانستان وجود دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP می گوید افغانستان یکی از نامن‌ترین محیط‌های انرژی در منطقه به شمار می رود. محمد نسیمتای اقتصاددان بخش افغانستان در این نهاد سازمان ملل متحد در ویدیویی که روز چهارشنبه 21 جنوری در صفحه ایکس UNDP منتشر شده گفته مجموع مصرف انرژی برق در افغانستان از سال 2020 به این سو بیش از 100% افزایش یافته، اما این میزان به هیچ وجه نزدیک به مقدار برق مصرفی نیست که کشور برای داشتن زندگی عادی و معیاری با آن نیاز دارد. او افزوده که با رشد نفوذ، گسترش کسب و کارها و افزایش فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، تقاضا و نیاز به برق به گونه پیوسته در این کشور در حال افزایش است.
افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های ناامنی انرژی در منطقه روبرو است. اگر میزان انرژی را که این کشور تولید می‌کند با مقدار انرژی که مصرف می‌شود مقایسه کنیم، تفاوت بسیار بزرگی میان این دو دیده می‌شود.
در این حال شماره از شهروندان و صاحبان کسب و کارها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که عدم دسترسی مداوم و پایدار به برق زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. شیبا باشنده ناحیه هفتم شهر کابل روز چهارشنبه 21 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت
متاسفانه که ما روزانه از طرف روز 2 ساعت و از طرف شب 3 ساعت برق داریم و ای تایمایی هم که برق میاید تایمی نیست که استفاده مؤثر از صورت بگیره، چون مردم شهر کابل به برق بیشتر نیاز دارن تا باشه سرمای سال است و خانه را از طریق برق گرم بسازن.
یک مالک کارخانه نجاری در منطقه دیبوری شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید به دلیل کمبود برق کسب و کارش با چالش‌های جدی روبرو شده است.
برقی بر ما بسیار ضرر رسانده، به خاطر که تقریباً 80% برای ما در برق است. بزنم یک ساعت یک نیم ساعت برق میاد. ما جایل برق رو استفاده میکنیم، خو جایل برق رو تبدیلش
همچنان مالک یک سوپرمارکت در ولایت جوزجان کونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفت که برای تامین برق از جنراتور استفاده می کند که برایش هزینه سنگینی دارد.
مو کسایی که کاروبار میکنن یا کوچه‌پزی دارن یا سوپرمارکت ها دارن زدش از انرژی خورشیدی و یا جنراتوری که تیل کار میگیرن اما برق خود تهیه میکنن. برق نوروشه دیگون ما از این تیل است که تیل خریداری میشه برای تکمیل نمودن اما روشنایی و برق.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP پیش از این گفته که دسترسی محدود به برق در روستاها و وابستگی گسترده به واردات مانع خودکفایی انرژی در افغانستان شده است. حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت همواره از افتتاح و بهره برداری پروژه های برق در افغانستان خبر داده است. در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان 4 روز قبل اعلام کرده که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی به ظرفیت مجموعی 9407 مگاوات برق در سال جاری قراردادها و تفاهم نامه های را با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده است. محمد ناصر احمدی رئیس پلان این شرکت گفته که این پروژه ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال سنگ می شود. بر اساس گزارش 2 سال قبل اداره سرمفتش ویژه امریکا یا سیگار، افغانستان حدود 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و سالانه 220 میلیون دلار برای آن می پردازد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا یون هبیتات در اواخر سال گذشته میلادی گفت که خانواده ها در سراسر افغانستان هر روز با قطع برق مواجهند و این وضعیت نیاز فوری برای حل‌های پایدار و دراز مدت را نشان می‌دهد. یون هبیتات افزوده که برای حل این مشکل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای ساخت شهرهای پایدار و مقاوم در افغانستان ضروری است.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان میگویند که هنوز هم برای تداوی شکستگی ها و مشکلات استخوانی به شکستبند مراجعه می کنند. اما دکتران متخصص و ارتوپیدی هشدار می دهند که در بسیاری از موارد مراجعه به شکستبند می تواند پیامدهای جدی در قبال داشته، حتی سبب فلج شدن، معلولیت دائمی و به خطر افتادن جان بیماران شوند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سالهای اخیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیر داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکستبندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکستبند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی و درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکستبند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکستبند مراجعه میکنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی میدهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم میآورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید که هرچند مردم در روستاها به شکستبند مراجعه میکنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم میداند و تاکید میکند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکستبند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
یک ساکن کابل می گوید که یکی از اعضای خانوادهش که دستش شکسته بود و به شکستبند برده شده بود، نه تنها خوب نشده بلکه مشکلش بیشتر شده است. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
در خانواده ما چنین اتفاق افتاده که یک نفر دستش شکسته و به شکستبند برده شد. چون آنها عکس نمی گیرند، تشخیص درست نمی توانند بدهند. مشکل برای مدت کوتاه حل می شود، اما وقت استخوان جوش خورد، کج و نادرست می شود و دوباره مجبور می شوند به دکتر مراجعه کنند که مصرف آن هم دو برابر می شود.
محمد قاسم یک شکستبند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدر کلانش و اکنون خودش دهه ها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه ده ها بیمار با مشکلات ارتوپیدی نزد او مراجعه می کنند که به گفتش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود می یابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری های مثل شکستگی باشه، بیجای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگه، چیزی که مربوط بدن انسان شود، دیگه ما تقریبا کارش انجام دیدیم، و غیر از قلب دیگه و دیگه، مربوطه که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعضی از دردهایی هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
با آنکه مراجعه به شکستبند در کابل و دیگر ولایات افغانستان از دهه ها پیش مرسوم است و بسیاری از شکستبندها ده ها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این عرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند، بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپیدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکستبند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکستبند اشتباه و خطرناک است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی در افغانستان به ویژه در شهر کابل پایتخت افغانستان از گذشته رواج داشته. این بازی محدود به سن خاصی نیست، از کودکان تا سالمندان شماری به گودی پرانبازی علاقه دارند. اما شماری از باشندگان شهر کابل و فروشندگان گودی پرانها میگویند که کاغذ پرانبازی در سالهای اخیر کم رنگ تر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی در افغانستان به ویژه در کابل از سرگرمی های قدیمی به شمار می رود. در گذشته از کوچه ها و بام های خانه ها گرفته تا تپه های کمپنی، چمن ببرک، کارتی سخی، تپه مرنجان، بی بی مهرو و شمار از مناطق دیگر کابل به ویژه روزهای جمعه در فصل های خزان و زمستان این بازی در سطح گسترده انجام می شد. اما شماری از باشندگان کابل و فروشندگان گودی پران می گویند که امروز این سرگرمی کم رنگ شده است. سید شاه یکی از باشندگان منطقه رکاخانه کابل به رادیو آزادی گفت:
امسال گودی پران بازی نیست که اقتصاد ضعیف است، هیچ کس ضعیف فکر نیست، جگرای کل خونه است. در این وقت مردم با مشکل خرج خانه را پیدا میکنه، هیچ دیگه نمیشه با چدا وقت و حوصله و پستیش نیست.
شماری از گودی پران سازان در شوربازار نیز این موضوع را تایید می کنند. رشید یکی از گودی پران سازان به رادیو آزادی گفت که فروشات گذشته دیگر وجود ندارد و به گفته او اکنون بیشتر گودی پران هایی که ساخته می شوند به خارج از کشور فرستاده می شوند.
حالا که من تغییر کردم فروشات میشه خارج میره کلش. ها می آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان طرفا میره شما.
با گفته او قیمت یک گودی پران هفت پارچه در حال حاضر تا 140 افغانی می رسد و قیمت تارها بسته بنعو و اندازه متفاوت است. اما یک بسته آن می تواند تا 1000 افغانی هزینه داشته باشد. وی می افزاید که بسیاری از مشتریان می گویند قیمت ها بلند است و توان خرید ندارند. برای ساخت گودی پران از کاغذ مخصوص تیر و بانکس استفاده می شود. برخی دیگر از باشندگان کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی از خاطرات خوش گودی پران بازی می گویند. خالد باشنده 43 ساله خیرخانه می گوید که اکنون بیشتر تارها نایلونی است، در حالی که در زمان کودکی آنان تارهای وجود داشت که شیشه دار می شد. به گفته او در آن زمان تار زنجیری 8 نمره که به 8 نمره انگلیسی نیز معروف بود از بهترین تارها به شمار می رفت.
چه سمره ما تیاد چی؟ دی تارونو
تا جایی که باید دارم تارها نام داشتن. 8 نمره زنجیری که بسیار تار خوبی بود. بعد ساده 8 نمره، بعد 10 نمره و 190 تار نازک هم بود که به آن 4 نمره می گفتن. همچنان؟ گودی پران ها 3 پارچه، 4 پارچه، 5 پارچه تا 7 پارچه بودن.
5 پارچه، تر از 7 پارچه پاریم.
به گفته خالد در آن زمان کسانی که پول نداشتند به ویژه کودکان از پلاستیک گودی پران می ساختند. مرکز اصلی خرید و فروش گودی پران تار و چرخه از دیرباز منطقه شوربازار کابل قدیم بوده و هنوز هم هست. اما به گفته این افراد شمار دکانها نسبت به گذشته کاهش یافته است. محمد انور یکی دیگر از باشندگان کابل که 60 سال سن دارد در مورد دکانهای آن منطقه در دهه 60 خورشیدی چنین میگوید:
د گودی پرانو اصلی ځای د شوربازار کوڅه و هلته به دکان
ځای اصلی گودی پران شوربازار بود. آنجا دکانها وجود داشت. در هر دکان چند عکس قاب شده آویزان بود. وقتی از دکاندار پرسیدم میشد که این عکس کیست، میگفت عکس پدرم یا پدرکلانم است. از این معلوم میشد که این پیشه به گونه میراثی به آنان رسیده و دکانها نیز به نام پدران و نیاکانشان شناخته میشد.
انور همچنین یک نکته جالب در مورد گودی پران بازی آن زمان اشاره می کند و می گوید که آنان از چیلک اندازان بسیار اذیت می شدند. کسانی که به گفته او سنگی را به تار می بستند و برای به دست آوردن گودی پران دیگران تار آن را قطع می کردند. جنگ انداختن گودی پران نیز رواج بود، یعنی تلاش برای بریدن گودی پران حریف. گودی پرانی که بریده می شد به نام آزادی شناخته می شد و تعداد زیاد برای به دست آوردن آن تا فاصله ها می دویدند تا یک نفر موفق شود آن را غنیمت بگیرد. در گودی پران بازی معمولا یک نفر گودی پران را به هوا می دهد و نفر دیگر چرخه را در دست می گیرد و تار را با دقت کش یاره ها می کند تا گودی پران در برابر باد و حریف مقاومت کند. در مورد اینکه گودی پران بازی چگونه به افغانستان آمد، بر اساس روایت های مردمی گفته می شود که فردی به نام خلیفه دین محمد به هند رفته بود و این بازی را از آنجا به افغانستان آورد. از گودی پران بازی در یک فیلم مشهور افغانی به نام مردها را قول است که دکتر اکرم عثمان آن را نوشته نیز یاد شده است.
چه
خوب بوده بودی پرانا. چشمکای با خوبی چشمای تو میداشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت بودی پرانا از سر تمام کوچه ها تار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانم میشدن.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.